سلسله مباحث اخلاق و معارف اسلامی. حضرت آیت الله العظمی حاج آقا مجتبی تهرانی. جلسه 2444 13 اسفند 1386 برابر با 24 صفر 1429. موضوع حق و باطل.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى سيدنا الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. بحث ما راجع به قیام امام حسین علیه السلام بود که برای وصول به حق و اقامه حق بود و آن هم متوقف بر شناسایی حق، راه رسیدن به حق، حرکت در این مسیر و بالاخره پایداری در این حرکت و تقسیم بندی نسبت به افرادی که تشخیص حق و باطل رو میدهند و بعد هم اقسام چهارگانه و رسیدیم به یک قسم، کسانی که انتخاب میکنند حق را و بعد هم ازش عدول میکنند و این به نحو استمرار باشد به طوری که ملکه او بشود، که ازش تعبیر شد به تلوین و یا مداهنه در حق. و بعد هم آمدیم راجع به کسانی را که در زمان امام حسین علیه السلام اینها بودند و به به ظاهر متدین خودشون رو می‌دانستند و در این حال اینها آمدند و نسلشون آلوده شد به این خطای بزرگ. و عرض کردم من جلسه گذشته که اینها دو گروه به حسب ظاهر بودند. یک گروه گروهی بودند که اینها برای رسیدن به دنیا یا حفظ دنیا یا دفع ضرر از ضرر دنیوی که سران آنها بودند، و دسته دیگر کسانی بودند که اینها توده مردم بودند و جهل داشتند. خب من این را گفتم تا سرنخ بحثمون. در آخر جلسه این رو من عرض کردم در ربط با مسئله شناسایی حق، من چون این رو بحث کرده بودم این رو عرض کردم، گاهی مسئله کج‌فهمی موجب می شود انسان جهل به حق پیدا می کند. منشأش جهل به حق بود، همه اینا جهل بود، کج‌فهمی. لذا رفتم به سراغ اون خدمت ارشد فرمایشات علی علیه السلام که در نهج البلاغه بود و روایات هم داشت که کلمت حق یراد به حل باطل، نسبت به اون گروهی که کج‌فهمی از آیه قرآن داشتند. من در جلسه گذشته گفتم و این موجب شده بود که این کج‌فهمیشون نسبت به حق موجب شده بود که اینها این انحراف رو پیدا کرده بودن. و لذا با علی علیه السلام اینها مقابله می کردند. در اینجا من یه روایتی هم هست که از علی علیه السلام، چون میشه بگه آخر جلسه اینجا نرسیدم، گفتم بعد من بحث بکنم، بحث مصداقی رو میخوام بکنم انشالله. در یه روایتیست از علی علیه السلام فرماید کم من زلالت زخرفت به آیت من کتاب الله، چه بسیار چه بگیم یا الله، گاهی گمراهی های هست که اینها آرایش میشن به آیه قرآنی. که کم من زلالت زخرفت به آیت من کتاب الله. همون جور که آرایش می شود دارد از افرام ادر همون نحاس بلفزت المموه، همون جوری که یه سکه هایی بوده که یه سکه های سابق درهم و دینار بود، اون موقع درهم ها نقره بود، دینار ها طلا بود، مبادله کردن با درهم و دینار بود، طلا و نقره بود. اون وقت یه سکه های تقلبی بود، یعنی مس بود توش، اما روشو آب نقره داده بودن، مموه که گفته میشه تو فقه مامینه، آب نقره روی مس داده بودن، جا میزدن اون وقت. فرماید چه بسیار گمراهی هایی را که این خدمت آرایش داده شده به چی؟ آیت من کتاب الله، مثل همون درهم نحاسی که به آب نقره آرایش داده میشه، جا زده میشه. گفتن به علی علیه السلام لا حکم الا چی؟ لله، لا لک ول اصحابک. درست یا نه؟ که من عرض کردم این رو ان الحکم چی؟ لله، ان الحکم الا لله تو آیه شریفه بود یه جلسه گذشته گفتم، درست یا نه؟ یقص الحق با خیر فاسه، اینا از این آیه گرفته بودن، درست یا نه؟ آمدن این همین کار رو اینا کردن، حکم که قانون است، درسته که در آیه آمده، اینو برش داشتن چیکارش کردن؟ اجرا قانون کردن، حاکمش کردن، حکم رو کردن حاکم. به قول ما بله، یه قوه مقننه داریم، یه مجریه داریم، مثل اینجور خدا نمیتونه به قوه مجریه باشه خودش، درست نه؟ ولی من بسیار من تو باید جس بشه بیا تا بتونه قانوناشو اجرا کنه، درست نه؟ نمیتونه که خدا که یه دیشب من یه مقدار مثل که تعدی کردم، حالا تعدی نبود که باز خدا گفته گفتی بابا که آخه بابا جون ان الحکم الا لله، یعنی قانون قانون الهی است، درست؟ بعدم یه قصه داره بعدش که اگه خود آیه اینو داره که بابا جون یه قصه الحق بسه میگه، یعنی قانون گذاره و عقو ها میگه، درست؟ نه این که ان الحاکم الا تی الله، این نیستش که ببین که جوری چیزش کردن ها، اون نفهمیدی که جهل بود دیگه، درسته یا نه؟ منشأش جهل بود، کچفهمی. خب خدا که نمیتونه حاکم بشه بیاد اجرا بکنه خوشماشو که بعد موجودی داشته باشه، همین بود، حالا که همین نیست، غرض همینه که حضرت میفهمد نگاه کنه یه سر گمراهی ها هستش که اینا اصلا نشأت گرفته از چیه؟ ها؟ از این آرایش دادن یاوردن آیه قرآن رو میاد بخواد قالب بزنه چی رو؟ همون خدمت فرض شود که مسئله جهل خودش رو با آیه قرآن میخواد چیکار کنه؟ توجیه بکنه، رسیدش آورز من، جهل خودش رو با آیه قرآن میخواد آرایشش بکنه، توجه کن چه عرض کردم. خب میگم علی علیه السلام اینجا، حالا در اینجا خب یه گروه خب اینا بودن که مواجه بودن با علی علیه السلام، اینی که حق پنهان می شد منشأش این خدمت کج فهمی هایی بود که از این گروه بود نسبت به حق، کج فهمیشون نسبت به چی؟ به حق بود. لذا اون شیاطینی را که به اصطلاح ما اون دستی که دنبال این بودن که دنیا را به دست بیاورن یا دنیایشون رو حفظ کنن، دو همونه که ما گفتیم سه تا چیز بود، اون گروه که از شیاطین بودن، بازیگران که من تعبیر کردم، اینها یکی به نل، یکی به میخ، به زنان در جامعه، درست یا نه؟ اینا می آمدن از این گروه کج فهمان سوء استفاده رو بکردن. واسم اینه من عرض کنم از اینا نسبت به حق خوب دقت کنید، حق جا می زدن. حالا عنوان نمونه می خواهم عرض کنم که شما چون می دونید فقط گذرا، مثلا فرض کنید اون شیطنتی که امر آس کرد در صفین، درست یا نه؟ قرآن ها رو که از سر نیزه به معاویه گفت، اونم چیکار کرد؟ ها؟ همین کارم کرد، درست یا نه؟ چون میدونست که یه مشتی اینایی که هستن سمت علی علیه السلام همینا هستن. رسیدی شما برز منده یا نه؟ همین کچ فهم ها نسبت به حق هستن. رسیدی شما برز من؟ بعدم پیروز شد دیگه، مگه نشد؟ خوبم پیروز شد. دیدید که قضیه به حکمیت کشید و بالاخره چیکار کردن؟ علی رو از صحنه به حسب ظاهر ها خارج شد. مخواستم این درس کنم، این که تقسیم بندی که اومدم جلو و وریب دادن نارو. حالا همین کج فهمه، گوش کن چی با هم میگم، بعد اگر فهمید کلا سرش رفته اون وقت، میفهمی؟ دست از کج فهمیش بر نمیداره، میفهمی؟ باز یه چون کج فهم شعور نداره، درست؟ باز از یه راه چی؟ باز انحرافی دیگه بودش. دیدید که چگاه کردن؟ اینا آمدن در اون گروه چیزو تشکیل دادن، خوارج رو تشکیل دادن، دیدید که همین هم دیگه. اه؟ چرا؟ برای خاطر اینکه دیدن اون کلا سرشون گذاشته. خب باجون بیشور اون که کلا سرشون اقلا بیا تسلیم شعور بشو تو، درست یا نه؟ اومدن باز باید با علی گفتن چرا یالا بیا برو چیزش میکنی رو، اگه مسخره ما. حالا نمیخوام من وارد این مسائل تاریخی بشم، نگاه کنین شما از قشنگ این حرفایی که من میزنم دقت بکنین. با این بود که اینها کج فهمی نسبت به حق داشتن، یعنی که اینها حق رو نمیخواستن، کج فهم بودن نسبت به حق، درسته؟ و خیال میکردن حق رو میدونن. و مصیبت اون کسی که خیال بکنه حق رو میفهمه، شد بعدم چی؟ نفهمه. بیچارگی مصیبت ها از اینجاست. بله، الجاهلو لا یعرف تقصیرش رو ولا یقبل من النصیحه. گوش کنین از علی علیه السلام، این نفهم شد نفهمه که بابا تو چه کوتاه فکری، توجه کن چه عرض کردم، لذا هرچه همش بگی فایده چیه؟ آه؟ نداره. رسی شما بله اومده کن. حالا میخواستم این عرض کنم که اینها اومدن، حالا بس اینجاست، دقت کنین همجور اینا سلسله وار میاد جلو. در اینجا حضرت فرمود کلمت و حق یراد به حل باطل، و گفتم چیزم این خود به چهلو به نهجه برقام همینه وارد چی شده، درست یا نه؟ بید نیا کنید که حضرت توضیح میخواد بده که بابا شعور بیدا بکن، توجه کردید آیه این نیست، معنی آیه این نیست، ترجمه کن چه جا به جا کردی؟ این تا اینجا. حالا خدا نکند که این کج فهم در جامعه وجیه المله بشود. این مشکل اینجاست. رسیدید که اونا این بود، مشکل علی علیه السلام اینجا بود. یه وقت کج فهمه نسبت به حق، درسته یا نه؟ ولی چیه؟ به قول ما قیافه امام زین العباسی نداره. یک کسیست که نه، قیافه امام زین العباسی داره، اینه چی کارش کنیم حالا؟ و بیشترین ضربه ای را که زدند به علی علیه السلام در اون عصر این گروه کج فهمان نسبت به حق، خوب دقت کنید، و از نظر ظاهر کسانی را که وجیه چی بودن؟ تو مردم وجاهت داشته، نظر دینی، از دینی وجاهت داشتن، که ازش تعبیر می شود به متنسکین، درسته؟ جاهل متنسک. علی علیه السلام یه قشنگ اتکتی رو اینا گذاشت، خیلی قشنگ، جاهلون متنسک، درسته یا نه؟ یعنی نفهم نسبت به حق، کج‌فهم نسبت به حق، خوب دقت کنید، ولی ظاهری آراسته از نظر دینی دارد. و این روایات متعددهی که از علی علیه السلام وارد شده که قسم از زهری چی شکست کمر مرا، چی دوتا، چون چند جور نقل شده، یکی از امام ششم علیه السلام که دارد به این که اونجا داره قطع از زهری اسنا در چیز دارد قسم از زهری، توجه کنی، عالم متحتک و جاهل متنسک، فالجاهل یغش و ناس به نسوکه، خوب دقت کنید، این کج فهمه نفهم نسبت به حق، این با این اعمال ظاهریش مردم رو چه فرید من خواستم بگم یغش و ناس. در روایت که از امام ششم علیه السلام هست دارد آزا یسد و ناسی تعبیر دارد، اینجا دارد یغش و ناس، اونجا دارد یسد و ناس، بله انسکی به جهلش، توجه کنید، یعنی اینا کسانی هستند که ضربشون به جامعه دینی زیاد است. این تعبیر است که اینجا دارم، من کسی عمده حق است و حق باطل ها بس در اینه شد. به ذهنم اینه، اگر اشتماع کالو بزر بخونم من این رو، در یه روایتی دارد ایاکم والجهال من المتعبدین، بپرهیز، بله ایاکم والجهال من المتعبدین، نه از علیه السلام، ظاهرش اینجوریست اما شعور دینی نداره، گوش کنید، شعور دینی به تعبیر من نداره که اینها کج فهمی نسبت به حق دارند. من می‌خواستم این عرض کنم و من اگر نظرتون باشه در همین بحث حق و باطل آخر جلسه، من نسبتا چون 50 سال درس میگم بیشتر شاید طلبه، آخر جلسه ششم اول جلسه هفتم تو همه حق و باطل من اونجا مطرح کردم این رو که فقر فرهنگی بدتر از فقر مادی و اقتصادی است. این روایت هم اونجا خوندم، صحبت کردم، تکرار نمی کنم، فقط یه نکته رو میخوام تذکر بدم برم، توجه کنید، انی ما اخاف علی امتی الفقر، از پیغمبر اکرم، این روایت اونجا خوندم، من پیغمبر فرمود من خوف بر امتم از فقر یعنی تنگ دستی مادی ندارم، اینو نه نمیشه، ولیکن اخاف علیهم سوء التدبیر، فقر فرهنگی رو من میترسم نسبت به. خوب توجه کن، یه نکته بگم که اون موقع نگفتم الان میگم، چون اونم از پیغمبر اکرم نقل شده، کنار هم میذارم دو تا روایت رو، از پیغمبر اکرم نقل شده کاد الفقر ان یکون کفر، شنیدید شما اونو که حلش هست، یعنی فقر مادی یعنی اقتصادی ها، این نسبت به کسانی را که از نظر ایمانی در سطح متوسط هستند، گوش کنید، به تعبیر منی ضعف ایمانی دارند، این تنگ دستی مادی این رو اون بعد ایمانی اینها اثر سوء میگذاره، گوش کنید، فشار که میاد یه اثر سوء داره، کادر فقط ان یکونه کفر کادس هست، بعد دقت کنید نزدیکه که یه اثر سوء بذاره، و این که اینا چیه، یه انحرافی از نظر دینی پیدا بکنن، فشار، درست یا نه، در اونجا اینه داره که در اینجا داره به این که من از این نمیترسم بر امتم، اونجا فقر چیه؟ مادیستا. اینجا میگه من از فقر مادی که نزدیک یه اثر سوء اکی بذاره روی دینشون، از او باز خوف ندارم. خوفم از چیه؟ فقر فرهنگیست، بیشعوری دینیست. فهمیدی؟ این اثر رو میذاره. فهمیدی چی میخوام بگم؟ خواهی نخواهی سواد کادم آدم نداره توش. من بحثم طلبگیست. اونایی که اهلشن خوب دقت کنن حرفای من. من این موقع نگفتم، من حواسم جمع بحثی که میکنم اونجا نگفتم، اینجا دارم میگم. اونجا راجع به اصل فرهنگ صحبت کردم، این حرف رو همونجا حرف هست که تکرار نمیکنم. اینجا بس دیگیست. یعنی همین جهل چی؟ به حق گوش کنید. جهل اما چی منشأش؟ خوب دل کج‌فهمی. کج‌فهمی نه اینکه دنبال حق نیست، هست کج‌فهمی. البته این یه شاخشه، اینو بهتون میگم، این یه شاخش، یه شاخش اینه. یعنی فقر فرهنگی یه شاخش. و بگه چی؟ همینم بود. دیدید که بعد از پیغمبر اکرم اون قضایا که اصلا اینکه سوار بر مردم شدن فقر فرهنگیشون بود، همه بود دیگه. باطل رو جا زدن، جونم اصلاح الله رو بتونه جا زدن، به جای حق چپوندن تپوندن. درسته؟ این کار کردن دیگه، میدونی دیگه. بعد از پیغمبر تا کار به جای رسید که حقم که اومد بروز و ظهور بکنه بازم چی شد؟ باز از همین استفاده کردن، یعنی از همین جهل فرهنگی استفاده کردن. در صفین همونجا استفاده کردن. همین فقر فرهنگی، فقر فرهنگی این بود که گفت میترسم پیغمبر. توجه کنید. و خوفم به جا بود. کنم میدید صحنه رو، کمان که اینم هست که شیاطین چجوری، یعنی اون کسانی را که بازیگران هستند، توجه کنید، اینا سوء استفاده بخوان بکنند چیکار میکنن؟ از توده مردم شو، از این طریق، یک طریقش اینه. خب در آخر جلسه مسئله رو من مطرح کردم و این بود که یه جهل به اصطلاح مفهومی داریم، یه مصداقی داریم. من این رو جلسه گذاشته گفتم اینو بحث میکنم، من الان فعلا وارد میشم بحثم، همجوری میام جلو. خدمت عرض شود که ما راجع به مصداق حق و باطل، توجه کنید چه عرض کردم، همون جور که راجع به جریان مفهومیش ما وظیفه داریم بریم تحقیق بکنیم. فهمیدی چی میخوام بگم؟ کج فهمی نداشته باشیم، درسته؟ و از طریق چی؟ عقل سلیم و نقل صحیح گوش میکنی چی میخوام بگم چیز کنی؟ از این طرف هم از نظر مصداقی هم باید دقت بکنی. خب یعنی چی؟ حالا میگم، حالا من کلیشی میگم که بعد میگم یه روایت چه میکنم بقیش بعد. و این که نباید از نظر مصداق حق و باطل اکتفا کنیم به شنیدنی های من، این بحث کلیست، بلکه اول دیدنی های من. تازه تو دیدنی هم حرف داریم. من یکی روایت الان اشاره کنم، در چند تا ما روایت داریم، این من نهج البلاغه میخونم. اما انه ليس بين الحق والباطل الا اربع اصابع، حضرت فرمود بین حق و باطل نیست چیزی مگر چهار انگشت. فسئل عن معنى قوله هذا، از حضرت سوال کردن یعنی چی؟ بین حق و باطل چهار انگشت بیشتر فاصله نیست، یعنی چه؟ ممکن بفرمایید آقا؟ فجمع اصابعه، و وضعها بین اذنه و عینه، جمع کرد چهار تا انگشت گذاشت بین گوش و چشمش. ثم قال الباطل ان تقول سمعت و الحق ان تقول رأیت. فقط اینو گفتم یه روایت دیگه از بامه پنجم است باشه بعد من باید این بحث بخوام بشم. فهمیدی که تو او داریم اکثر شنیدنی هات مثلا بدبختی جواب امام همینه، توجه میکنید اینه فرق است بین شنیدنی و دیدنی. اولین گام این در شناسایی مصداق حق، نگاه کنید میگه فاصله بین حق، نگاه کن حق و باطل چهار انگشت، این مال شناسایی مصداقه، این ربطی به مفهوم نداره. میشه در اون وادی هم بیاریم شاه توجه کنه، نه که نشه میشه، اما من این که آوردم نسبت به مصداق آوردم که بعد وارد میشم. علمتو هر شبت که در باب امام حسین علیه السلام بحث ما بود میگفتم من از اونجا چیز نمیشم، اصلا عدول نمی کنم از اونجا، اونجا همین بود مسئله. والعجب نگاه کنید سرانشون اینجوری نبودن ها، اینا رو مثل مردم کجا بازار میگم من، اینا بیچارا بدبختا که حالا دست اونا بوده و اله سرانشون حرفان هم خوبم میشناختن درجگره نشنید، دیده بودن همه چیزش هم میدونستن ساعت تشن بشن. مگه میشد؟ من از سوال میکنم که یه مسلمون نوپا درست یا نه بیاد وارد بشه تو مجلس یزید اون صحنه رو ببینه، بسید شما برز من ده طرف اینم بشنسته و بشین تماشا کنه ها؟ و اونم امیر مؤمنین بدونه علنن شرب خمر رو میکرده، تو تاریخ مینویسن حرمت خمرم روایتی نیست، درسته ها؟ مال آیه قرآنه، یه مسلمون نوپا، من فقط یکی شده است میشه؟ این اونو کیم که نشته بودن؟ آره؟ بخواهم اینو بگم و نگاه کنید قشنگ دیدنی بود دیگه ها؟ آیه قرآن هم دیده بودن ها، نشنیده بودن، وقت اشتباه نکنی یا من دیدنی دارم حرف میزنم ها، آیه قرآن رو هم دیده بودن، یزید رو هم دارن میشنن دیدنش داره شور بخم میکنه، میتونی شده اوجی کنی رو؟ ها؟ توجیه پذیره؟ هیچ توجیه پذیره. لذا میگم هر دو گروه مؤاخذه میشن قیامت ها، اینو بهتون بگم ها، چه سران چه دنبال روان، هر چی که تعبیر کنیم در هر جامعه، من اونجا رو کار ندارم، هر جا بری بله معذوریت نیست، میگه خدا به شعور دادم عقل دادم چرا نرفتی دنبالش، درجگالی شنیدم گفتن اینو شنیدم گفتن یعنی چی؟ حالا من میرسم انشاءالله در مساجد رو حالا جیجکاکا مجبوشم تو فقه هم وارش هم بگینه شهار جرس بعد، حالا که من یه رسیم اینجا من برم وارده توسلم بشم التماس دار.